الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. محور بحثمون این بود که این بسم الله الحمدلله چند نگاه میشه بهش داشت، یا بهتر بگیم که در حضور حق در گفتن بسم الله الحمدلله چه احوالاتی رو به قلب خودمون وارد کنیم، چه رجوعی رو از طریق قلبمون به خدا داشته باشیم. یکیش رو که مستحضرین فرمودن به اعتبار این که اسم الله یک حقیقت نوری وجودی همه مخلوقات است، پس بسم الله الحمدلله یعنی به نور وجود الله در حقیقت جامعیت کمالات هر کمالی رو که در عالم می‌بینیم ظهور الله است. چون الحمدلله گفتیم به اعتبار اینکه هر حمدی حمد خداست، چه تا حدی به حمد الله بحث. احتمال دوم که فرمودن به اعتبار اسم جلال حضرت حق بود که نه الحمد لله یعنی یه حمد حمد است و اون هم حمد خداست برای خودش، چون که کمال مطلق رو جز کمال مطلق نمییابد و حمد حمدیه که خدا برا خودش میکنه، که عرض شد این رو فرمان حمد مطلق، اون قبلی رو میگفتن حمد معین. و انشاءالله اگه عزیزان وقت صرف کنن در سلوک خودشون جمع اینا پیش میاد، یعنی قلب به جایی میرسه که در عین نظر به جمال حق در جلال حق هست و در حضور اسم جلال حق خودشو حس میکنه. تا اینجا بحث شد. بعد می‌فرمان که یه احتمال دیگه هست که بگون بسم الله الرحمن الرحیم جدا از سوره است. تو اون دوتا احتمال هر دوش این بود که نسبت الحمدلله رو با بسم الله ببینیم، که یکیش به اسم الله که همه عالم رو اسم الله و نور جامعش گرفته است، هر حمدی رو حمد خدا ببینیم، نسبت دادیم بسم الله رو و الحمد. در دومی هم همین کارا کردیم که گفتیم حمد حقیقی حمدیست که خدا برای خودش میکنه، پس در این احتمال دومم با این فرضش که بسم الله ربط دارد به الحمدلله. فرض سوم و چهارم رو با این دید میکنن که نه، بسم الله الرحمن الرحیم یک نگاهیست با این خصوصیات که حالا عرض خواهم کرد و بعد سوره با الحمدلله شروع میشه. در واقع بسم الله ربط به سوره نداره در این احتمال سوم میفرمان. حالا این بسم الله دیگه جدا از سوره خودش به چه معناست؟ باز نگاه خیلی خوبی به ما میدن، به این معنا که شما هر حقیقتی رو، هر چیزی رو که ظاهر میبینید به اسم الهی ظاهر شده است. یعنی به اسم الله یعنی زهر الوجود. زهر الوجود با چی؟ با اسم الله. دوره همه بحث قبلی را نیاز داریم. اسم که عنایت دارید، اسم عبارت بود از ذات به صفت خاص. خب حالا اسم رحمان یعنی چی؟ یعنی ذات به صفت رحمان. حالا اسم الله یعنی چی؟ یعنی ذات به صفت جامعیت همه کمالات. حالا وقتی میگم زهر الوجود از طریق اسم الله، یعنی اسم الله که حق است در نور جامعیت خودش همه این عالم رو ظاهر کرده است. این فرض رو نگاه کنید تا بحث چهارم پیش رسیدیم به اینجا که این معنا را هم احتمال داده اند که بسم الله متعلق به سوره نباشد. بعضی گفتن به زهره است. یعنی چه؟ یعنی زهر الوجود. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی وجود. حالا چطوری ظاهر شده است؟ از طریق اسم الهی. اما کدوم اسم؟ اسم الله، نه اسم رحمان، نه اسم جبار، نه اسم علیم. اسم الله زهره. پس چی؟ بسم الله. دقت بفرمایید، خیلی نکته دقیقی است اینم در جای خودش، که اسم الله در صحنه است. حالا اسم الله چه کار کرده است؟ عالم وجود رو ظاهر کرده است. حالا عالم وجود با چه اسمی در صحنه است؟ با اسم الله. وقت ظرافتش دقت بفرمان، اگه با اسم الله عالم وجود اومد در صحنه، یعنی هر چیزی نمایش اسم الله میشه. دوباره همون حرف احتمال اول که عرض شد در نگاه به هر مخلوقی الله رو میشه دید، اینجا جا داره. چون یادتونه که فرمودن مولا الموحدین ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله. خیلی برای آدم عجیبه. خب ما که مثلا حیات میبینیم در درخت، مثلا ما رحمت میبینیم در عالم، پچه را امیرالمومنین الله میبینن. حضرت امام میفرمان این تو همین کتاب مصباح الهدایه شون میفرمان این از عظیمترین کمالات امیرالمومنین است. که اولا پس این تأیید میشه که هرچه ظاهر شده است به اسم الله ظاهر شده است. درسته شما رحمت و حیات و این چیزا میبینی، اما مواظبن اولیاء معصوم که در جمال اسم رحمان یا رحیم اون اصل الاصل مسئله در حجاب نره. چطوری متاسفانه ما با دیدن ماهیت وجود برامون در حجاب میرد و این خیلی خسران بزرگی است. برای مولا الموحدین با دیدن جمال رحمان اگر الله در حجاب برد براشون سخت است و نمیره. خیلی حرفه. ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله، هیچی را ندیدم جز این که الله را دیدم. الحمدلله با بحثای قبلی آماده این دیگه. یعنی رجوع ایست که اول الله را ببینیم بعد رحمانا. غیر اولیای معصوم نه، عرفای بزرگ بزرگ نهایتاً اول حیات را میبینن در مثلا درخت، منتقل میشن به اللهی که حی است، هو الله الحی. اما اینا از کجا میان؟ از هو الله، یعنی میگن حی هو، یعنی از رجوع به حی. اهل غفلت که دیگه نه حی میبینند و نه الله، من نمیدونم چی کار میخوان بکن. اما رجوع به الله اگر که اول الله بود، خب معلومه است درست ترین نگاه هست. چون چیست که اصل است؟ الله است، دست بعد رحمان است. و مثال ساده، شما اول نور را میبینید بعد این دست من را میبینید، ولی یکی اصلا حواسش نیست میگه من اول دست دیدم بعد متوجه نور شدم. خب پس شما حواست به دیدنت نیست، دیدنت وسط نیست. این که میگن ببینید فکر نکنید، منظور اینجاست. اگه ببینید دیدنتون رو متوجه باشید، دیدن ما اول دیدن نور است بعد دست است. متن نگاه کنید، میفرماند که یعنی هرچه پیدا بشود با اسم الله پیدا می شود. این اسم یعنی این اسم الله، اسم الله گفتیم دیگه، حواس دادون الحمدلله به لطف الهی جمع از الله به معنای حق، بحث ما نیست تو این متونا، اسم الله یعنی حق به جلوه نوریش. تکرارش را انشاءالله برای خودتون وسیله تذکر بدونیم. همین که میگون اسم الله، سریعا منتقل بشید به ذات در یک نوری به نام نور جامع. مشکل عرض کردم اکثرا زبان این عرفا را نفهمیدن، درد سر برای خودشون درست میکنن، اصلا نمیفهمن وقتی اینا میگن اسم الله منظور الله نیست به معنای حضرت حق، بلکه جلوه نوری حضرت حق به نور جامعه است. خب خود خدام که گفت بسم الله، اونجا که میگه الله لا اله الا الله که بحث اسم نیست، اونجا که نفی هر گونه کثرت کرد، اینجا که بحث اسم است داره میخواه بگه دقا این ظهور از طریق این نور جامع بوده است. ظهور از طریق نور جامع بوده. خب وقتی پای ظهور وسط هست، پس هر چیزی به نور الله ظاهر است. خب حالا به نور الله ظاهر است، دقت کنیم این اسم مبدأ ظهور همه موجودات است و این اسم عبارت است همان است، یعنی همان الله است. چرا؟ مگه میشه دوگانگی بین حضرت الله و ظهور باشه؟ خب چی ظهور کرده است؟ الله. اونجا گیان بشه باز دوباره تأکید کرد، یعنی میرسی به یه جایی که هر چی میبینی ما رأیتو دیگه چی میمونه برای اون چیز؟ ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله و معه و بعده دیگه یا امیرالمومنین چی دیدی؟ الله رو در مظاهر مختلف دیدن. حالا چون وقتی اینشون میفرماد این اسم عبارت از همان است، یعنی همان شیء است، نگاه نگاه مولا موحدین است. بعد این روایت فوق‌العاده رو اینجا مطرح میکنن که در روایتی هست که خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیت. روایت فوق، اصلا امام یک کتاب دارن اگر شنیدین به نام طلب و اراده، یا دیدین همه کتابشون همین روایته. حالا میخوان گذرا اینجا بحث کنن، ولی دقت کنین بالاخره این روایت از روایت‌های فوق‌العاده قیمتی یا محکم فرهنگ اهل بیت است. خداوند رو اینجا حضرت می‌فرمان که خلق الله المشیت به نفسها، خدا مشیت رو خودش آفریده است، دیگه بقیه چیزها رو خودش نیافریده است. نمی‌شدن به قول شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در اون کتاب خوب عدل الهی، مثلا علو ذات پروردگاری اقتضا میکنه که سببی باشه، سبب سببی باشه، سبب سبب سببی باشه. شما مثلا میتونید اگر یه حرارتی مثلا این کوره ذوبان 3000 درجه حرارت سانتیگراد داره، شما میتونید یه حرارت 40 درجه رو برین از پهلوش بگیری، چیزی از دون نمونه. حرارت 40 درجه میخواین اون پایینا با واسطه جمله حضرت علامه مطهری، ببین علو ذات پروردگاری اقتضا میکنه که سببی باشه، سبب سببی باشه، سبب سببی باشه. خب حالا اینجا این روایت نگاهش همینه که آقا حضرت حق مشیت رو به نفسها خلق کرده است. مشیت چیست؟ بحث داره و سمه است و نداره. سمه خلق الاشیا بالمشیت، همه اشیا رو به مشیت خلق کرده. شما خودتون داشتید که اون صادره اول مستقیماً از حضرت حق خلق میشه. باز در روایاتتون به حمد الله دارین که سبب بین ارض و سما وجود مقدس معصوم است. یعنی معلوم است اینجوری است عالم که اون خلقت اولیه مستقیماً از طرف حضرت حق است و بقیه مخلوقات به تبع اون خلق مخلوق اولیه در دامنه و زیل اون مخلوق اولیه است. خب حالا سوال اینه این مخلوق اولیه چیه؟ روایت می‌فرماد خواست خداست، مشیت شاء یشاء دیگه، خواست خدا عجیبه، یعنی خواست خدا میشه اولین مخلوق. حضرت حق بود و حق اراده کرد، خواست، این خواست ظهور کرد. ظهور این خواست مشیت هست. مثال ساده جناب فارابی هم میذارد، این بحث عمیقی است در حکمت اسلامی هم، که شما همین که اراده کنید، خب اراده شما میشه یه چیزی به نام اون چه شما اراده کردید. شما خودتون پیش خودتون همین که اراده کردی، حالا این اراده شما نسبت به شما خب یه مخلوق است، لازم نیست جدای از شما باشد، اصلا وحدت وجود ارزشش اینجاست. ولی آخرش همینطور که از شما جدا نیست ارادتون، ولی تا قبل از این که اراده نکرده بودید، خب این اراده معنی نمیداد. حالا که اراده کردید، اراده غیر شماست، بدون اینکه جدا از شما باشه. لازم نیست که یه شما باشی و اراده این کشنده. در حکمت اسلامی میگن وحدت بین صفات و ذات هست. همینجا دقت کنید، ذات الهی یه اراده میکنه. حالا این اراده خدا از ذات جداست یا جدا نیست؟ هر جور میخواین حساب کنید، هم میتونید بگون جداست به اعتبار اینکه غیر ذات است، هم میتونید بگون جدا نیست برای اینکه همطور که شما از اراده دون جدا نیستید، خدا هم که از ارادش به نحو اولا اولا جدا نیست. اینا نگر دارید. حالا بحث روایت نکات ظریفی داره. اون چی که دارید روایت میگه، میگه آقا خدا مشیت را به خودی خودش خلق کرد و بقیه مخلوقات را به مشیت خلق کرد. این مشیت چیه؟ میگم آقا خواست خودش رو خودش خلق کرد، درسته یا نه؟ خب خواست خودش رو که خودش خلق میکنه. حالا که خواست خودش رو خودش خلق کرد، این خواست چیه؟ اینی که خودش رو ظاهر کنه. خب این که مگه ندارین در روایت فخلقت الخلق لکی ان اعرف، خواستم که خودم رو ظاهر کنم، مردم بشناسندم، بیان به طرف خدا نجات پیدا کنن، ربوبیت هم کامل بشه. حالا حضرت رب العالمین خواست خودش را خودش خلق کرد، یعنی یک ظهوری از خودش. ظهور از خودش همون اسم الله هست. دقت کردین، زحمت کشید از حضرت امام برای فهموندن این یه نکته. من دوباره تکرار میکنم که ببینیم چی داره این مرد میگه. میگه من اول اینا میفهمم که اسم الله در صحنه میاد و همه چی ظاهر میشه. پس این حرف درسته است که به اسم الله ظهر الوجود. بعد میفرماد از این روایت هم میشه اینا در آورد که حضرت حق مشیت را به نفسها خلق میکنه، خودش مشیت خودش را خلق میکنه و مخلوقات را به مشیتش خلق میکنه. یعنی اون خواست اولیه که ظهور مخلوقات هست از خودشه. حالا خواست اولیه و ظهور مخلوقات میگه اسم الله نبود، اسم الله هست که از حضرت حق جلوه می کند به جامعیت. هر اسمی جلوه حق است، اسم الله جلوه جامعه حق است. هر مخلوقی هم که با اسم الله ظاهر میشه، پس درست میشه که اسم الله یعنی نور ظهور همه مخلوقات. متن رو میخونیم. فرمان که در روایتی هست که خلق الله المشیت به نفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. مشیت را که عبارت است از همان ظهور اول باشد، به نفسهی خلق کرده است، یعنی بیواسطه است. همه چیزهای دیگر به مشیت واقع شده است و ظهر الوجود که احتمال می رود این است که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم متعلقش سوره نباشد، متعلقش یک چیز خارجی باشد. یعنی شما میگون بسم الله الرحمن الرحیم، بعد یه حرکتی را انجام میدی. حضرت حق به بسم الله الرحمن الرحیم همه عالم را شروع کرده است. پس دیگه حالا که شما گفتین بسم الله الرحمن الرحیم، خب لازمش این نیست که سوره را ربطش بدید به بسم الله. از کردم فتاوی اینه. حالا جالب است بدونین مقام معظم رهبری فتواشون اینه، برای همین تو نماز آیاتتون اگه بخواید سوره قل هو الله احد رو تقسیم کنین به فتوای ایشون نمیتونین، چون ایشون بسم الله رو جزء سوره نمیدونن. حضرت امام بسم الله رو جزء سوره میدونن. من کاری به بحثای فقهیش ندارم، خواهم بگم یعنی همه تو این قضیه اهل فکر رو نظرن، صاحب نظرن انصافن و حرف میزنن. یعنی اونایی که میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم به معنای این است که همه حقیقت که در این عالم هست به اسم الله هست، حالا ما هم به اسم الله شروع میکنیم میریم این کار رو انجام میدیم که حالا بعد انشاءالله عرض خواهم کرد. من این پس احتمال سوم شد که شما در قلبتون با این عقیده هر چیزی را شروع میکنین، دیگه کاری به نماز ندارد اینجا، که آقا با این عقیده که همه این مخلوقات ظاهر شدن وجود پیدا کردن به نور اسم الله، خب حالا منم میخوام بیام این جلسه، خب حالا با چی بیام که درست بیام به وهم و خیالات گرفتار نشم؟ به همون نور الله میام، به نور الله. یعنی پچی به اسم الله، به نور الله، نه به الله، به نور الله میام. چه قوقایم میشه اگه انسان متوجه باشد که به نور الله که اومد یعنی خودش وسط نباشد، حق بیاد وسط، اراده حقانیش وسط هست. بعد عرض خواهم کرد که نتایجه چی میشه. این احتمال سبب میفرماد. یه احتمال دیگه هم هست که بیشتر ادبا، یعنی اونایی که استاد ادبیات عربن، مطرح کردن، میگن اونا هم ممکنه خودشون به اعتبار این که علمشون علم عربی است این احتمال را معنای حقیقشا متوجه نشن، ولی حرف خوبیه. تو ادبیات عرب میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی استعینو کمک میگیریم از اسم الله، باریک الله که این کارو میکنیم. یعنی شما اگر که یه کارو بکنید با این اراده که از اسم الله کمک میگیرین، به این معناست که پس اسم الله وسط هست، یعنی نور الله همه جا را گرفته است که شما میخواین کمک بگیرید. میشه از کسی کمک بگیریم که وسط نباشه، در میدان نباشه؟ اینم حرف خوبیه. خودشون میفهمن ممکنه است اهل ادب متوجه این حرف نشن، ولی این حرف حرف سالمی است. متن میخونیم. البته اهل ادب هم استعینو و امثال ذلک که متناسب است در تقدیر گرفتن. خوب استعانت هم اگر باشد، ولا اهل ادب خودشان توجه ندارند. اگر استعینو بالله باشد، این استعینو بسم الله یعنی هر کس هر استعانتی میکند به اسم خدا استعانت میکنه. استعانت یعنی طلب کمک، یعنی من میخوام کمک بگیرم، میگون آقا بسم الله یعنی من کمک از خدا میگیرم. به چه معنا؟ یعنی نور خدا، چون گفتیم میگون بالله که میگون بسم الله، به نور خدا کمک میگیرید، یعنی نور خدا همه عالم رو گرفته است، به نور خدا رجوع میکنی. خب خوبه، یعنی هر کس هر استعانتی میکند به اسم خدا استعانت میکند. نمیشود که کسی استعانت بکند بدون اسم خدا. نه این است که یک بسم الله لفظی، نه این است که یک بسم الله لفظ، اون که کسی کار آدمی عاقل که این کار نمیکنه، هم تو الکی بگه بسم الله ولی اصلا رجوعش به یه حقیقت نباشه. خب این که نمیشه که، لفظ که خودش به خودی خود چیزی نیست که. نه این است که یک بسم الله لفظی است و اینکه مثلا استعینو بالله تشریفاتی باشد، یک واقعیتی است که اسم خدا ظهور اوست، واقعیتی به نام حضرت حق، حضرت الله ظهور شده چی؟ اسم الله. حالا شما میگون بسم الله یعنی کمک میگیرم از این اسم و رجوع میکنم. خود این بحثش میمونه، ما داریم فعلا بسم الله را معنی میکنی. این که اگه کسی رجوع به اسم الله کرد چی میشه رجوعش، اونش که بحث اینجا نیست، که اینجا داریم معنا میکنیم که یه احتمال هست که وقتی کسی میگه بسم الله الرحمن الرحیم این چه افقی باید در منظرش بیاد. فرمان به این معناست که اسم الله رو در منظر خودش داره به مدد این اسم الله میره کارش رو انجام میده. مگه شما همین کارا گاهی به پایین ترش میکنید و نتیجه میگیرید؟ راوی میگه که حضرت فرمودن به طرف نترس، خلیفه گفته بود که میکشمش، هر جا ببینمش میکشمش. اومد متوسل شد به امام معصوم، حضرت گفتن نترس، برو بگو که جعفر ابن محمد صادق علیه السلام گفته است که تو ببخش. تو را که داشت میرفت بعضی این اهل باطن باش ملاقات کردن، گفتن پای را میبینیم که به طرف مرگ میره، دستش گفت دستی میبینیم که به طرف مرگ میره، زبونش گفت نگاه کنم، گفت زبونیست که به طرف نجات میره. واقعا رفت و طرف عصبانی گفت خوب گیرش آوردی، یه سفره چربی انداختند و گفتن یا علی سرشو بزن. بعد جمله حضرت صادق را گفت، گفت نه زفتش کنید، یه پول حسابی هم بهش بنده رونش کنید. حالا جالب است خلیفه عباسی طرفدار امام صادق هم نیست، رازش چیست؟ به نور امام صادق نجات پیدا میکنه. این یه حقیقت است. حالا این البته اول به نور خدا رجوع به حضرت صادق کرده است که میتونه این نتیجه رو بگیره. خدا کنه در جایی بشه این بحثا رو هی به قلب همدیگه متذکر بشیم که این به نور الله در عالم اومدن یعنی چی. حداقل شما اون روایت رو دارید که محال است که کسی بگه خدایا من یه همچی حاجتی دارم و خدا بیمحلیش کنه. چرا؟ برای که تمام عالم ظهور حضرت الله هست، چیزی نیست که بتونه در مقابل اراده الله واسه. خب حالا اگه این رجوع کرد به از طریق الله به کاری و به چیزی، مگه اون چیز چیزی است جز ظهور الله که بتونه محل به این نگذاره؟ از اونورم که روایت فرمود محال از کسی یا الله بگه دو لبیک نشنوه. ببینید اصلا عالم یه عالم دیگه میشه، آدم با این یقین خب بگه یا الله رو از آب عبور کنه. آب که ماله همین کار است که ظهور الله باشه، ارادش این باشه که حضرت الله اینو نگه داره. وجود مقدس پیامبر فرمودن که اگه اصحاب جناب عیسی علیه السلام یقینشون بیشتر بود در هوا حرکت میکردن، همینقدر خدا حساب کرده بودن که میگیم یا الله رو حرکت میکنه. خب این یقین یعنی چه؟ اینجا بحثش اینجا نیست، جز یعنی بدانیم همه عالم ظهور الله است. حالا چه در الحمدلله دون این تمرین رو بکنین دوباره زندگی بشین، چه با خود بسم الله این کار رو بکنی. بله فرمودن که گاهی اثر رحمت و ربوبیتش میذاره نه لبیک را تأخیر بندازه، جواب حاجتش رو تأخیر میندازه. علا ربوبیتهی، عنایت فرمودین لبیک را که خدا به تأخیر نمیاندازه که شما بگین یا الله. به قولم حالا محی الدین مسئولون فیهش را، اون خواستش را بر اساس ربوبیتش به تأخیر میندازه. اینجا پس در واقع شما به استعانت حق که در جمال اسم الله در صحنه است اموراتتون رو انجام میدید. اگه میشه که حضرت حق رجوع ما رو به خودش بی جواب بگذاره، بابش والا باز بشه به لطف اله. و این که مثلا استعین و بسم الله تشریف میگن، یک واقعیتی است که اسم خدا ظهور اوست در همه چیز، و استعین و بسم الله استعانت به همین ظهور است. یعنی حق در همه چیز ظهور کرده است، ما به مدد الهی به این حق رجوع میکنیم و همه چیز به این ظهور است که این هم بازگشتش به اوست، یعنی به اسم الله، ولا ادیب متوجه نباشد. این راجع به متعلق بسم الله و این که متعلق چیست یا متعلق چیست، چون دارن درس حمد میدن، میخوان بگن آقا شما که در سوره حمد نگون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، این چهار وجه رجوع رو میتونین داشته باشی و انشاءالله آروم آروم سعی بفرمایید قدرت جمع پیدا کنید. میدونین که خدا در مقام احدیت هست، یعنی همه کمالات را به یگانگی داره. مؤمن موحد به احدیت الهی احدیت میتونه پیدا کنه. چطوری به حیات الهی حیات پیدا میکنی؟ خب اگه به احدیت الهی احدیت پیدا کنید، میتونید تمام این رجوعها را در یه لحظه داشته باشی. نمیگم کار آسونیست، میگم اینو دنبال کنیم به لطف الهی. عجیب است وقت در همون لحظه که نظر به حق دارید، به اعتبار این که الحمدلله هر حمدی حمد اوست، نظر به حق داری که فقط حمد اوست که حمد اوست، به احدیت مطلق، و همان به لطف الهی نظر به این داریم که تمام عالم مظاهر الله هست و من بسم الله میگم به این اعتبار که با مظاهر الله به الله برسم، و همون لحظه استعانت میکنین به نور الله که هر حرکتی رو انجام بدید که مدد الله در صحنه است، که این آخریش جای بحث خوبی داره در آینده. میفرماد راجع به اسم هم عرض کردم، یادونه در جلسه اول فرمودن اسم یعنی علامت. خب حالا وقتی که ما میگون که اسم الله یعنی علامت حضرت حق، بعد که میگیم که همه عالم اسم الله هست، یعنی همه عالم علامت حضرت حق هست. متن اینه: اسم آن است که علامت مسما باشم، یعنی حق را نشون بده. علامت یعنی عامل نشون دادن دیگه. و چه چیز است که علامت مسما نباشم؟ همه این عالم که جلوه حق است. خب اسم حق است، هر کدوم در جای خودش، خب پس علامت حق است، حق رو نشون میده. هر چیزی را شما فرض کنید که یک نحوه وجودی دارد، این نحوه ظهور از اوست، علامتی است از اوست. منتها اسم به معنای علامت مراتبی دارد که از روز تالا منتظر بودیم به این برسیم. خیلی دیگه تا حالا بحث این بود که اسم در عالم هست و این اسم ظهوری داره. حالا این ظهورش دو وجه داره، گاهی مظاهر خیلی کامله، گاهی ناظر خیلی کامله، و گاهی مظاهر ضعیفن به ماهیتهی یا ماهیتهم، گاهی ناظر ضعیفست در رجوع به حق. می فرمان گفتن که پس علامتها مراتبی دارند. یکی اسمی است که تمام معنای علامت است، یکی اسمی است که از اون نازل تر است تا برسد به اخیره موجودات مثل عالم ماده. همه علامت هستند، همه ظهور هستند. ظهور اسم هستند لکن مراتب دارند. در روایت داریم نحن الاسماء الحسنا، از امام صادق به خصوص هست این روایت چند شکل اومده. می فرمان نحن والله الاسماء الحسنا، یعنی ما اسماء حسنای خدایی. خب یعنی چی؟ یعنی شما که دنبال اسم خدایید، حضرت ذاتو که کسی نمیتونه معنی بره دنبالش، که خوندیم در جلسه اول تفسیر هم، پیامبران ذات حق رو نمیتونن مرتبط باش بشه. خب پس همه دنبال اسم هم. حالا اسم تجلی صفات جامع اگه باشد میشه اسم الله. حالا حضرت میفرماند که ما این اسماء حسنای الهی، یعنی اگه چشمیدونو باز کنید اسماء حسنای الهی را میبینید در شخصیت اولیاء معصوم. این یه نکته مهمی است که همیشه یادتون باشه مؤمن در روایات ما بیشتر منظور خود ائمه به تبعش بقیه‌اند. حالا اصلش هم که میدونید مؤمن یعنی خدا، مؤمنون مهیمن تو سوره 8 داریم. خب حالا شما با رجوع به اولیاء معصوم اگر چشم دونه از ماهیات آزاد کنید و از وجه امکانی جز حق نمیبینید. میفرمان که تازه نحن الاسماء الحسنا، همه اسماء حسنای الهی در ما جمع است. حضرت امام میفرمان اسم اعلا در مقام ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ائمه اطهار است، آنهایی که در مرتبه سیر و در مرتبه حرکت از نقص به کمال رسیده اند، به آنجایی که وارسته شده اند از همه طبیعت ها، از همه چیز. مثل ما نیستن که در چاه هستیم، ما هنوز راه نیفتاده ایم. اشخاصی هستند که از این چاه به راه افتاده اند، هجرت کرده اند. وقتی شاهد رو آیه میارن با نگاه عرفانی، سوره نساء آیه 100 آیه رو نگاه کنید، خیلی هم دقیق است. قرآن میفرماد من یخرج من بیته مهاجرا الی الله، اگه کسی از خانه خودش در حالی که مهاجرا الی الله است خارج شد. میفرماد این بیت احتمالش هست بیت نفس باشه، باید از خانه نفست خارج بشه. میگه ائمه معصومین قصه شون این آیه است که از بیت نفس خودشون خارج شدن مهاجرن الالله. وقت نتیجهش دقت کنید و رسولهی ثم یدرک الموت، مرگ رو درک کردن. مرگ اختیاری اصطلاح هم بهش میگن، یعنی تمام منیتشون خلاص شد، هیچ منیتی براشون نموند. علامه طباطبایی در تفسیر مخلصین میفرمان میدونید که مخلص یعنی معصوم. اما تعبیر ایشون قشنگه، میفرماند یعنی کسی که هیچ سهمی جز خدا در شخصیتش نداشته باشه، خودی براش نمونده است که بخواد خودش برای خودش کاری بکنه. حضرت امام میفرماند این ثم یدرک الموت، یعنی مهاجرن الالله سیر کنه و بعد برسد به یه جایی که به لطف و کرم الهی دیگه هیچی از خودش نماند. تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. حالا اینجا حواستون باشد که در مقام معصوم و بقیه این است که اونا در این مقامن باید حفظ کنن، بقیه باید به این مقام برسن. اون الان بحث اینجا نی. بعد ادامه آیه این است فقط وقع اجرهو علالله، میگه یقینا اجر این دیگه بهش نیست، خود خداست. اجرش علالله شد یعنی خودش رو بهش میده. متن حضرت امام رو میخونیم و روش بحث میکنیم. میفرماد یک احتمال این است که این هجرت، هجرت از خود به خدا باشد. بیت، چون گفت یخرج من بیته، بیت نفس خود انسان باشد. طایفه ای هستند که خارج شدن، هجرت کردن از بیت خودشان، از این بیت ظلمانی، از این نفسانیت، مهاجرن الالله و رسوله، تا رسیدن به آنجایی که ادرک الموت، به مرتبه ای رسیدن که دیگر از خود چیزی نیستن، موت مطلق میگن، و اجرشان هم الالله هست، اجر دیگری در کار نیست، دیگر بهش مطرح نیست، دیگر تنعمات مطرح نیست، فقط الله هست. آن که از بیت نفسانیتش خارج شد، حرکت کرد و مهاجرت کرد الالله و الی رسولهی که آن هم الالله هست، ثم یدرک الموت، و پس از این هجرت به مرتبه ای رسید که ادراک موت کرد، دیگر از خود هیچ نیست، هرچه هست از اوست. اگر این را مشاهده کرد در این هجرت، اجرش علالله هست. خوب بحثا نگه داریم. بحثمون علنه عرض کردم منتظر این بحث بودیم، تا اینجا بحث این بود که آقا الله در میدان است. حالا بحث سر این است که چطوری به این الله باید رسیم. اون عرفان نظری، ما معتقدیم عرفان نظری ما با عرفان عملی ما اصلا منتبع است، یکیه. شما وقتی به لطف الهی با اون چهار احتمال متوجه حضور حق شدین به ای نحوه که بحث شد، خب حالا رجوع به این حق چطوریست؟ که باید خود نباشی، یعنی تا انسان اون بحث عرفان نظری نتیجه نداره اگر انسان نتونه اون چه میداند رو بیابد. شما به حمدالله در این بحثا متوجه شدین که به ای نحوه هر چه در عالم قابل مدح است حضور حق است، به جلا، به جمال، و حق است در صحنه، در افق جلال خودش. خب حالا رجوع به این حق چه در اسم جمال، چه در اسم جلال، با چی ممکن است؟ با اینکه خود نباشیم و یه کاری بکنیم که این منیت ما که نمیذاره به جای این که به حق رجوع کنیم به خودمون رجوع کنیم حس بشه. خود فرمایش حضرت امام نگاه کنیم، فرمان یک طایفه هستن که این طورن که هجرت کردن و به منتها هم رسیدن، اجرشان هم علالله هست، همیشه هم در هجرتن آنها. یک طایفه هستن که هجرتی کردن اما نرسیدن به غایت هجرت که ادرک الموت باشد، هنوز خود دارن. یک طایفه هم مثل ما هستن، اصلا هجرتی نیست در کار، ما در همین ظلمت ها هستیم. می فرمودن که در نجف به حضرت امام خبر دادن آقا فلان فاضل حوزوی بیمار شده است. امام جا می خورند و میگن که فردا بعد از درس میریم عیادتش. این بنده خدایی که خبر را میده شروع میکنه که اتفاقا آقا از ارادتمندان شما هست، و بعض موقع از شما حتی تو جلساتی دفاع کرده صبح به زحمت هم افتاد. امام هیچی نگه. فردا درس که تمام میشه نه نسان خبر نشد، تذکر طرف میده، میگن نه منصرف شده، یه خورده دنبال میکنه، میگن نه حس کردم دیگه برای خدا نیست. عنایت داشته باشین. همین که طرف شروع میکنه تعریف کردن از اون که امام، میگن یه لحظه حس کردم که یهو برای این تعریف ها دارم میرم، خالص میخوام برم. حالا این مرد داره چی میگه؟ حالا نمونه نمیخوام خیلی بیارم. میفرماند یک طایفه هم مثل ما هستن، اصلا هجرتی نیست در کار، ما در همین ظلمت ها هستیم. ماها به سبب تعلق به دنیا و به طبیعت و بالاتر از آن به انانیت خودمان در این چاه محبوسیم. حالا بحث نمی کنیم، انشاءالله خدا کمک میکنه بحث کنیم که چی میشه، یعنی اون رجوع الالله چطوری به خسارت میفته وقتی اینجور آدم خودش میاد به میدان. ما در بیت هستیم مهاجرن از بیت، که هنوز متاسفانه نیست در ما، من دارم زبان خودم را میگم، برای همین اون اول اون قضیه را گفتم. یعنی در بیت نفسانیت روی این احتمال نمیبینیم الا خودمان را، هر چه میخواهیم برای خودمان میخواهیم، خودیم، خود است، غیر از خود هیچ نیست. ما تا حالا به فکر این نیفتاده ایم که هیچ هجرتی بکنیم. ما هر چه فکر کردیم، فکر داریم، صرف همین جا میشود. تمام نیروی الهی که به ما امانت داده ان آنطوری که هست ردش نمی کنیم. می دونین که بنا شد این حیات برای این باشد که به خدا برسیم، نه اینکه حیات رو برداریم فقط لذت های نفسانی. عقل به ما دادن که خدا رو پیدا کنیم. فرما تمام این امانات الهی برای این است که بگو مال خداست و به خدام برمیگردن. میگن که ردش نمی کنیم، همین جا صرف می کنیم و همین جا هستیم و تا آخر هم همین جا می مانیم و هرچه می گذرد از مبدأ بعیدتر می شویم و هرچه بگذرد دیرتر می شود. در روایت هست که پیامبر اکرم با اصحابشان نشسته بودند، بلد این قضیه را، که بعد حضرت فرمودند یک سنگی، یه صدای مهیب اصحاب شنیدند، تصرف برزخی حضرت کرده بودند. بعد پرسیدند یا رسول الله این چه صدایی بود؟ فرمودند یک سنگ 70 سال پیش از دهانه چاهی افتاد، الان رسید به ته اون چاه و صداش شما شنیدید. بعد از خواب تد میدونه آخه این صدا، میفهمیدن یه خبری هست، نباید عادی باشه ده اینا. بعد خبردار میشن یکی از کفار خبیث مدینه در سن 70 سالگی مرد، یعنی 70 سال تو راه جهنم داشت میمد تا رسید به کجا؟ به ته چه جهنم. بعد ایشون بعد از نقل این قضیه میفرمان که منتها من 80 سال از آن طرف رفتم، شما ها چند سال، و امیدوارم شما از آن طرف دیگر بروید. هرچه بر ما بگذرد از این حب نفس است. ما باب بحث با میکنیم، دلم میخواد که انشاءالله عزیزان روش بمونن. ببینید این رجوع الالله وسطش باید یه چیزی به نام من نباشه. ایشون میفرمان این انانیت هست. عدوک نفسو کلتی بین جنبک، یعنی خب روایت که بلدی، فرمودن یه چیزی است که هم خودت است هم نمیذارد که تو به حضرت حق برسی. من برای ختم بحث یه تکه از فرمایشات مولوی را میارم، انگار تونسته این مقداری مسئله را حس بده به ما. مولوی حرفش اینه، میگه ببین تو هر کاری بکنی اگه وسط باشی هیچ جلوه ای از حق نداری. وقت مثال علم را میزنه، میگه حتی علم، یعنی حرفش اینجا میگه تو علم که اینقدر ظریف است، اگه دیدی که این علم به جای رجوع الالله طالب مشتری هستی، بدون همینم هم نفس هست. میگه علم تقلیدی و تعلیمی است آن، نگو عرفان درس میدم، نگو قرآن درس میدم، ادا در میاری، حرفای بزرگان رو برداشت داری میگوی. علم تقلیدی و تعلیمی است آن که از نفور مستمع دارد فقان. میگه از این که مستمع نداره دادش در اومده. چون پی دانه نه بحر روشنی است، همچو طالب علم دنیای دنی است. طالب علم است بحر عام و خاص، نه که تا یابد از این عالم خلاص. علمی که برای مشتری است و برای یاد گرفتن است و دونستن است که علم تقلیدی است، بازم همال هر کی میخواه باشه. باید یه رجوع الالله نصیبش بشه انسان. علم گفتاری که آن بی جان بود، عاشق روی خریداران بود. گرچه باشد وقت بحث و علم زفت، چه با سواده، چون خریدارش نباشد مرد رفت. میگه انگار بی حال شو، پس کو تو که همون بودی. گرچه مشتریه، بعد خب میگه نه من از این علما نمیخوام، میگه من میخوام با یه نوع علم دیگه زندگی کنم. مشتریه من خدایست او مرا، میکشد بالا که الله اشترا. خونبهای من جمال و ذوالجلال. از این جهت میگه آقا من باید با خون دل علم پیدا کنم. خون دل خیلی چیز خوبیه، یعنی برا خدا هیچی نگو، برا خدا نبی، دل دل خون برا خدا نگو. خون بهای من جمال ذوالجلال. اگه خون بها میخواد دیگه، خون بها میگن حالا چی به من میدن؟ جمال ذوالجلال میدن. خیلی حرف قشنگه. خون بهای من جمال ذوالجلال، خونبهای خود خورم کسب حلال. میگه آدم چیز خودشه بخوره حلاله دیگه، مال مردم ها نباید بخوره. این خریداران مفلس را بهل، چه خریداری کند یک مشت گل. کدوم عاقل میره گل بخره؟ گل مخور، گل را مخر، گل را مجو، زان که گل خار است دایم زرد رو. نه آدم های گل خار را دیدین دیگه. دل بخور تا دایمن باشی جوان، از تجلی چهره از چون ارغوان. که خونی دل بخوری ببین چی میشه. خیلی حرفه، حالا میخونیم بریم. یا رب این بخشش نه حد کار ماست. میگه خب حالا من میخوام خون دل بخورم، همین که بگم من میخوام از این به بعد خون دل بخورم، من اومد وسط. میگه خدا اینم که نمیتونم بگم. یا رب این بخشش نه حد کار ماست، لطف تو لطف خفی را خود سزاست. یه لطفی، اونم لطفی که پنهانی، باید خود دل ما را درمان کنیم. دست گیر، حرفم اینجاست، این دوتا بیت من به این کل شعر کشون دست که میخوام بخونم. دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار و پرده ای ما مدر. باز خرما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. ها؟ اینجا بحث ما نمیخوام دیگه، حالا کام ادامه. هیچ کس نیست که در سیر و سلوک قدم بذاره و به این مسئله نرسه که منه چقدر بیچارش کرد. تا آدم نرد که نمیفهمد پای گل، آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. آدم وقتی میخواد بره میبینه نمیشه. باز خرما را از این نفس بلپلید، کاردش تا استخوان ما رسید. این چنین قفل گرا، ببخشید، از شما بیچارگان این بند سخت، چی گشاید ای شه بی تاج و تخت. ما که نمیتونیم کاری برای خودمون بکنیم. این چنین قفل گران را ای ودود، کی تواند جز که فضل تو گشود. ما ز خود سوی تو گردانیم سر. ما فقط همین کار از اون میام. ما ز خود سوی تو گردانیم سر، چون تویی از ما به ما نزدیکتر. این دعا هم خب دیگه از این بالاتر نمیشه آدم بتونه دیگه حرفی بزنه که خب حالا بگید خب حالا الحمدلله خوب شد دعا کردم که خدایا منو کمک کن. میگه نه نه، این دعا هم بخشش و تعلیم توست، گر نه در گلخون این بدن جندیده مرده، ور نه در گلخون گلستان از چه روست. در میان خون و روده فهم و عقل، جز اکرام تو نتوان کرد نقل. باریکالله، خداوند به حقیقت خودش ما را از خودمون ناامید و به خودش امیدوار بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.